أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله ربا همونطوری که ملاحظه فرمودید نه در هیچ فصلی از فصول نهگانه کتاب بی جا داشت و نه در مکاسه محربه. لذا مرحوم شیخ رضوان علیه جریان ربا را در کتاب شریف مقاصد مطرح نکرده بود. اون فصول نهگانه معیارش گذشت از فصل اول تا فصل نهم که مربوط به بی بود، هیچ کدام ارتباطی مسئله ربا نداشت. خود مکاسب محرمه هم در دو بخش مطرح است، یکی اونجایی که خود کالا حرام است، یکی اونجا که کار حرام است. اگر کسی چیزی رو میفروشد اون مبیع باید حلال باشد، یا خدماتی ارائه میکند اون کار باید حلال باشد. مکاسب محرمه در همین دو بخش خلاصه می شود، اونجا که کالا حرام است یا اونجا که کار حرام است. در جریان ربا این چنین نیست، نه از سنخ حرمت کالاست، نظیر خمر فروشی و خنزیر فروشی و مانند آن، نه از جایی که خدمات و خود کار حرام است، نظیر سیر کردن، نظیر خمر ساختن، نظیر حمل و نقل خمر و مانند آن. لذا مسئله حرمت ربا تو مکاسب محرمه هم جا نداشت، گرچه برخی از فقها رضوان الله علیهم مسئله ربا رو تو مکاسب محرمه هم مندرج کردن، لکن راه فنی نبود و مرحوم شیخ هم فراغتی پیدا نکرد، فرصتی پیدا نکرد که این فصل دهم و بعدی را تکمیل کند، چون چند فصل در کنار فصول نهگانه بی باید مطرح بشه. فصل دهم، یازدهم به مانند آن که مرحوم محقق در شرایع مطرح کرد، ایشون تردد نکردند. لذا مسئله ربا را باید برابر با کتاب شرایع شروع کرد. در جریان ربا هم مستحضری که این یک امر کلیدی است، فرمودن اگر کسی وارد اقتصاد و تجارت بشود یا وارد بانکداری بشود و جریان ربا را نداند، این تو گودال فرو می رود. این بیان رسمی وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود که من تجر به غیر فقهن فقدر تتم فی الربا. ای کسی وارد مسائل بانکداری، اقتصاد، تجارت بشود و از احکام فقهی با خبر نباشد، این در گودال فرو می رود. این رتمه و گودال می تواند مصداقی برای یمحق الله الربا بشود. تنها خطر قیامت و عذاب و امثال ذلک نیست، در خود دنیا هم مسئله اقتصاد ربوی، بانک ربوی و مانند آن در رتمه و گودال فرو می رود، گودالی که سر بر نمی آورد. من تجر به غیر فقهین فقدر تتمه فی ربا. معلوم شد ربا گودال است. این به حسب ظاهر برجسته است ولی در واقع چاه است. رتمه اون گودال است، اون چاهگونه است. ربوه اون برجستگی است، اون تل و تپه رو میگن ربوه. در قرآن کریم برای اینکه روشن کند بعضی از درخت ها بیشتر آب میگیرند، بیشتر نور میگیرند. میفرماید اون درخت هایی که در ربوه هست، ربوه زیر سایه چیزی نیست، یک. باران که میاد اول نصیب او میشه دو، آفتاب که میتابه اول نصیب او میشه سه، که مثل جنتن به ربوه. این برجستگی. ربا هم به حسب ظاهر رشد مال است، منتهی برجستگی و رشد کاذب. نظیر هم اون تورمی که استثمن زاورم خود را مترقی میپندارد، ورم همان است که ما در فارسی از او به آماس تعبیر میکنیم. اگر کسی زنبور دستش رو زد و دستش آماس کرد و متورم شد، این نه، این دوتا خیال رو نباید بکند، نه باید خیال بکند این نمو و فربهی است که در دوران جوانی نصیب میشه، نه نصیب سمن و چاقی و اضافه وزن است که بالاخره نظیر آماس نیست، این دو، نه نمو است نه سمن. استثمن زاورم که از امثال معروف عرب است، یعنی این شخص در اثر زنبور زدگی متورم شد، دستش ورم کرد، آماس دارد، این خیال میکنه چاق شده. ربا از سنخ رتمه است، از سنخ آماس است. بنابراین اگر کسی وارد بانکداری یا وارد اقتصاد بشود بلا فقهن، این در گودال فرو می رود. این فرو رفتگی در گودال معنیش این است که اون چرا که او ربوه می داند این رتمه است، لذا یمحق الله الربا. در جریان ربا بخشی از اینها هم به تعبد محض برمیگردد و عقل در این بخش ها ممکن است که راه حل نداشته باشد یا هنوز راه حل کشف نکرده باشد. در جریان ربا فرمودن که ربا در داد سداد هست و ربا در قرض، که ما در کتاب بی الان مسئله ربا رو مطرح داریم، نه که مسئله قرض رو. ربای در قرض حکم خاص خودش دارد. ربای در بی آن است که مبی و ثمن هر دو مکیل و موزون باشند، یک از یک جنس باشند، دو یکی نقد باشه دیگری نسیه میشه ربا، یا هر دو نقد باشه و در وزن اختلاف داشته باشند میشه ربا، هر دو موزون باشند در وزن یکسان باشند شرطی در ده دو طرف باشه میشه ربا و مانند اون. این احکام تو بحث‌های سال گذشته مطرح شد. در مسئله اختلاف جنسین که از فرمود از اختلاف الجنسان فبی او ما شئتون، اگر سمن و مسمن یک جنس نیست دو جنس است، به هر نحو خواستید داد ستت کنید، چه تفاضل چه تساوی، این شامل می شود مسئله جو و گندم و انواع دیگر را. لکن در خصوص جو و گندم روایاتی وارد شده است که اینها اختلاف جنس ندارند تعبدن، که الهنتتو و شعیر من جنس واحد. روایاتی که بخشی از اونها در این زمینه خونده شد، اینا چهار پنج حکم داشتن که این احکام پنجگانه به تدریج بیان شد. یکی این که اینها سندن معتبرن، چون ادعای تواتر هم درباره اینها شده، پس مشکل سندی ندارن. دوم این که نه تنها سندن معتبرن، دلالتن هم تامن، نقص دلالی و ضعف دلالی هم ندارن. حکم بعدی آن است که معارض ندارند، حکم بعدی آن است که مورد عمل اصحابند. اگر چیزی سندن معتبر بود، دلالتن تام بود، معارض نداشت، مورد عمل اصحاب بود، یه حجت بالفعل و حجت نقد است. این روایاتی که دارد جو و گندم یک جنسن، اینا دو تا کار اصولی هم انجام میدن. اون امور چهار پنجگانه مربوط به حکم فقهی بود، اینا دو تا کار اصولی هم انجام میدن. یکی این که نسبت به روایاتی که دارد اذا اختلف الجنسان فی بی او ما شئتم، که متعدد هم نیست البته، نسبت به این روایت اینا حکومت دارن به تزییق موضوع. ادله که میگوید اند اتحاد جنسین ربا جایز نیست، نسبت به اون ادله حاکمن به توسعه موضوع. این دوتا کار کارای اصولی است، نه کارای فقهی. یعنی روایاتی که میگوید هنت و شعیر جو و گندم یک جنسند، نسبت به اون دلیلی که میگوید وقتی اختلاف پیدا کردن روا جایز است، این میگوید به اینکه اینا اختلاف ندارن، اختلاف را تصدیق شد. چون جو و گندم مختلفن، بالاخره چون جو و گندم مختلفن، این روایاتی که میگوید جو و گندم ربوی هستن حتما باید تساوی رعایت بشه، نسبت به روایاتی که دارد اندل اختلاف تفاضل جایز است، این نسبت به او تصدیق میکند که اینا اختلاف ندارن. و نسبت به روایاتی که میگوید اند اتحاد الجنسین اندل اتحاد جایز نیست، این اینا اتحاد را توسعه میدن، میگن اتحاد جنسین شامل جو و گندم هم میشود تعبدن، جو و گندم هم یک جنسن. اینا اساره بحث هایی بود که در روز بخشی مربوط به سال گذشته بود، بخشی هم مربوط به روز چهارشنبه. اما اون چی که در این نوبت مطرح هست این است که این که گفته شد جنسان اگر یکی بودن ربا جایز نیست، تفاضل جایز نیست، اصناف را نمی گوید، انواع را می گوید. لذا خرما که زیر مجموعه او اصناف فراوان است، همه اینها مشمول یک حکمن، ربا در اینها راه ندارد، یعنی نمی شود با تفاضل فروخت، اضافه گرفت یا کم داد. چرا؟ چون همه اینها یک نوعن. انواع و اصناف متعدد خرما در حکم یک حکم دارد، چون نوع واحد است. اصناف متعدد انگور یک حکم دارند. ما یعملو من کل واحد منهما هم یه حکم دارد. الان دو تا فر را جداگانه در دو باب فقهی باید روایاتش بررسی بشه. یکی این که اصناف مندرج تحت نوع واحد یه حکم دارد، یعنی همه اصناف خرما یه حکم دارن، همه اصناف انگور یه حکم دارن، قهرن همه اصناف نخود و سایر موزونات هم یه حکم خواهند داشت. فرع دیگر این است که ما یعملو من کل واحد من هما هم یه حکم دارن، یعنی اگر چون چه گندم اصنافی داشت، جو اصنافی داشت، همانطوری که حکم همه اصناف یکیست، آرد همه این هم یه حکم دارن، این آردها هم یه حکم دارن، همون حکم دارن، اصناف گندم هم همون حکم دارن، یک صنف از گندم با آرد صنف دیگر معامله بشم همون حکم دارن، پس اصناف مندرج تحت گندم یه حکم دارن، آردهای اونها هم یه حکم دارن، اصناف صنفی از اصناف گندم با یک نوع خاصی از آردم همون حکم دارن، همه اینها به منزله نوع واحدن. خب این تعبد را شاید عقل به آسانی نتواند بفهمد. در بعضی از نصوص دارن به این که اگر آرد کردن قیمتش بیشتر می شود، فرمود اگر آرد کردن درست قیمتش بیشتر می شود ولی افزایش کیلی هم دارد، او را مواظب باشی. یه همچه تعبیری هم در روایات هست. حالا فعلا این دوتا حکم فقهی رو مطرح کنیم و روایاتش هم مربوط به این دو باب مطرح بشه، یکی در باب اصناف خرما، یکی هم اصناف انگور. در جریان اصناف خرما باب 15 از ابواب روا جلد 18 صفحه 151، این باب 15 چند تا روایت دارد که دلالت میکنند برای اینکه اصناف خرما همشو یه حکم دارن. اولین روایت رو مرحوم کلینی رضوان الله تعالی با سند معتبر میگوید که راوی به قال قلت لابی بصیر، به ابی بصیر گفتم که احب ان تسأل ابا عبدالله علیه السلام، چون شما از اصحاب حضرتید علاقمندم که از جوشت مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال بکنید. ان رجل استبدل قوسرتین فیهما بسر مسبوخ بقوسرت فیها تمر مشقق. من میخوام شما این مسئله رو از بودن مبارک امام صادق سلام الله سوال بکنید. اگر چنون که دو قوسره، قوسره اون سبدهای نی است که بعض این که این خرماها را از درخت چیدن رو این بوریاها پهن کردن، موقع جمع آوری اینا را تو اون سبد نی می قرار میدن. یک قوسره یعنی یک سبد خرما، دو قوسره یعنی دو سبد خرما. این سبد نی چون که تو نخلستان زندگی میکنم، بافت اینها هم از همه این نی و نخل و امثال ذالک است. قوسرتین فیهما بسر مطبوخ به قوسرت فیها تمر، یک سبد تمر را به دو سبد بست که خرمای نارس است خرید و فروش بکنه، این جایز است یا نه؟ خب قیمتاشون هم فرق میکنه. ابو بصیر سوال این شخص سوال را به پیشگاه امام صادق سلام الله علیه منتقل کرد. فسأله ابو بصیر عن ذلک فقال علیه السلام هذا مکروه، این مکروهه. بعد ابو بصیر عرض کرد چرا مکروه است؟ فقال ابو بصیر ولم یکره؟ فقال ان علی ابن ابی طالب علیه السلام کان یکره ان یستبدل وسقا من تمر المدینه به وسقین من تمر خیبر. خب گاهی موقعیت طوری است که یه امام معصوم ناچار می شود حرف را از امام معصوم دیگر نقل بکند. اونجا که وجود بارک هست امیر سلام الله علیه مقبول بود اندل کل، ائمه علیهم السلام از هست امیر نقل میکردن، ولی که نیازی نبود که حالا از هست امیر نقل کنن. ابو بصیر عرض کرد چرا دو قوسره بسر یعنی خرمای نارس اگر خرید و فروش بشه به تمر خرمای رسیده چرا حرام است؟ فرمود علی ابن ابی طالب کراهت داشت این کار انجام بشه. فقال ابو بصیر ولمه یکره، چرا این کار مکروه است؟ امام صادق سلام الله علیه فرمود ان علی ابن ابی طالب علیه السلام کان یکره ان یستبدل وسقا من تمر المدینه به وسقین من تمر خیبر. وسق یعنی جمع، و لیل به ما وسق یعنی قسم به شب، اونچه که شب جمع شده است، روز اشخاص افراد حیوانات اینا منتشر در زمینم، شب به آسایشگاهشون بر میگردن. اون چه که وسقه و جمعه در شب انجام میشود، و لیله و ما وسقه که فعل ماضی است. اما وسق اون پیمانه است که 60 ساعت را جا میدهد، این میشه یک وسق. در کتاب زکات که میگن اگر به این وسق رسید و به اون وسق رسید حکمش این است، یعنی این پیمانه ای که 60 ساعت را به عهده دارد تنظیم میکند جمع میکند، این رو میگن وسق. حالا استدلال وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه این است که چون علی ابن ابی طالب کراهت داشت که بین خرمای مدینه و خرمای خیبر با تفاضل معامله بشود، معلوم میشود که اگر سمن و مسمن هر دو تمر باشد، منتها یکی بهتر یکی مرغوب یکی نامرغوب، جایز نیست. اگر بویی که بسر بود یکی تمر، اونم همین حکم دارد. خب تا اینجا ترجمه تحت لفظی این معنا، اما خب این حکم فقهی که حرمت باشد تکلیفاً و بطلان باشد وضعاً، از این در نمی آید که. ولی حضرت وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در ذیل یه سخنی دارد که این هر دو مطلب را می فهماند، یکی حرمت تکلیفی یکی بطلان وضعی. کان علیه السلام یکره ان یستبدل وسقا من تمر المدینه به وسقین من تمر خیبر. چرا؟ لان تمر المدینه ادونهما. خب حالا چجور میشه که دو پیمانه، دو وسق این تمر با یک وسق اون تمر معامله میشه؟ فرمود برای اینکه یکی بهتر از دیگری است. تو روایات این امر مختلف است که آیا خرمای مدینه بهتر از خرمای خیبر است یا به عکس. در این روایت به مانند این دارد که تمر مدینه ادون است. در بعضی از روایات دیگر دارد که تمر مدینه اجود است. این فعلا برای فقیه مشکلش حل نمی کنه، چون مشکل ما در این نیست که کدوم یکی از اینا بهتر است و کدوم یک بهتر نیست. مشکل در این است که اگر دو صنف خرما باشند، یکی مرغوب تر از دیگری باشد، باید مثلا به مثلا فروخت. حالا اگر کسی صرف تجاریشو در این نمیبیرد، یکی از این دو خرماها را به عنوان مبی میفروشد، با اون ثمر خرمای دیگه میخرد، حالا ممکنه بیشتر باشه، این راه حل دارد. ولی خرما را با خرما معامله بکند مع تفاضل، این جایز نیست. خب عدم جواز تکلیفی و بطلان وضعی، این دو تا حکم را از کجا میشه فهمید؟ فرمود به این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه کراهت داشت این کار را بشه. اونگاه استدلال وجود مبارک امام صادق این است که ولم یکن علیون علیه السلام یکره الحلال، معلوم میشه که این حلال نیست و امیرالمؤمنین از حلال کراهتی نداشت. این کراهت مستحضرید که در روایات و در آیات کراهت فقهی رو نمیرسونه، او را هم ممکن شامل بشود، ولی یکره در قرآن یا یکره در روایت با یکرهی که در لسان فقهاست فرق میکند. شما تو سوره مبارکه اسراء از آیه 19 به بعد چندین حکم است که بعضی اصول دین است، بعضی فروع دین است، بعضی جزی معاصی کبیره است، مثل قتل، زنا، مانند آن. اولش که شرک است. این آیه 19 یا 20 به بعد سوره مبارک اسراء اولش دعوت به توحید، به پرهیز از شرک است که اکبر معاصی است. بعد مسئله قتل و امثال ذلک مطرح است. به دنبال اون حکم اصلی و این فروع بعد از همین فرمود کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها، معلوم میشه کراهت، مکروه بودن و مانند اون در قرآن به اصطلاح فقهی نیست. کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها، هم سیه یاد شد هم کراهت. در روایات هم همین است. وجود مبارک امام صادق فرمود که علی ابن ابی طالب از حلال کراهت نداشت. معلوم میشه این تکلیفا حرام است و چون امریش نهیست به معامله، به معامله میگه جایز نیست و از ان باطل است. خب پس اصناف متعدد مندرج تحت نوع واحد یه حکم را دارد. اگر کسی نخواست معامله این چینی بکند، خب راه حل دارد، یعنی یک صنفی از این خرمه ها را میفروشد به صنف دیگر، با اون پول صنف دیگر را میخرد. روایت دوم این باب هم همین است که عبدالله ابن سنان میگوید من شنیدم وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود کان علی علیه السلام یکره، که خودش این کار را بکند، یستبدل وسقا من تمر خیبرن به وسقین من تمر المدینه لان تمر خیبر اجودهما. خب این در بعض از روایات هم دارد که تمر مدینه اجود است. در این جهت برای فقیه فرق نمی‌کند که کدام یک از اینها اجودن، ولی اجود را با جید بخواهن با تفاضل معامله کنن، این رواست. روایت سوم این باب هم باز ابن مسکان، اون ابن سنان بود، این ابن مسکان صفوان عن ابن مسکان عن ابی عبدالله علیه السلام نقل بکند که کان علی علیه السلام یکره ان یستبدل وسقین من تمر المدینه به وسق من تمر خیبر. روایت چهارم این باب هم که وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه است، سمعت ابا جعفر علیه السلام یکره وسقا من تمر المدینه به وسقین من تمر خیبر لأن تمر المدینه اجودهما. این تعارض نیست برای یک فقیه، برای اینکه بگیم یه روایت دارد که تمر خیبر اجود است، یه روایت دارد تمر مدینه اجود است. حالا هر دو باشد حکم فقهی ثابته، بلکه یکی اجود یکی جید، یکی مرغوب است یکی مرغوب تر. اینها رو نمیشه با تفاضل فروخت. خب این مال مسئله از دو صنف از یک نوع. این جریان دو صنف از نوع اختصاصی مسئله تمر ندارد، اختصاصی به خیبر و مدینه ندارد، اختصاص مال حکم مال اون نوع است. لذا چون اجود و جید تمر را نمی شود با تفاضل فروخت، اجود و جید انگور هم نمی شود. و اگر حتی انگور بخشی از اینها خوش بشود به نام زبیب و کشمش هم باز نمی شود. تور روایات باب چهارده این دارد که باب چهارده که صفحه 148 است، دارد باب بله دیگه این هم روابیست مکل موزون هم دیگر. اینا رو اگر کسی نخواست مبتلا به ربا شود، یکی از اینها رو میفروشه با ثمن اون کالای دیگر رو میخره، یا کمتر یا بیشتر. روایتی که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسنادش از حسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی که این هم معتبر است، عن ابی عبدالله علیه السلام نقل میکند، این است که لا یسله تمر الیابس بر رطب، که همون خرمای تازه است، من اجل ان تمر یابسون و رطب رطبان. این چون یکی مرغوب تر است یا یکی تازه تر است نمیشه با تفاضل فروخت. اگر چون چه این بعد گفتن بگه این کار رو نمیشه کرد، حالا بعد فرع بعدی است که اگر این اون رطب خوش بشه کم میاد، حالا انگور با کشمش هم همین طور است، خرمای تازه با خرمای خشک همین طور است که اگر خوش بشه کم میاد، یه فرع بعدی است. ولی اون چه که مربوط به باب چهارده است، روایت سوم این باب که سماعه میگوید سئل ابو عبدالله علیه السلام عن العنب بالزبیب، انگور را با کشمش بخوان معامله بکنن جایز است یا نه؟ فمول لا یسله الا مثلا به مثلن، با تماثل جایز است، با تفاضل جایز نیست. و همچنین و تمر به رطب مثلا به مثلن. ذیل این روایت با روایت باب 15 هماهنگ است که دو صنف از خرما یه حکم دارند، چه اینکه دو صنف از انگور هم یه حکم دارند. چند تا روایت دیگر هم تو همین باب هست که دیگه نیازی به قرائت اونها نیست. اما اون چه که مربوط به ما یعمل من کل واحد من هماست، برخی از اینها رو آرد میکنم، برخی از اینها سخن از آرد نیست، سخن از شیر درست کردن و امثال زالش است. انگور از او شیره های گوناگون گرفته میشود، جو و خرم گندم و از اونها آردهای گوناگون گرفته می شود. می فرمایم این که ما گفتیم معیار تعدد عرفی است، اما نه تعدد لفظی. تعدد عرفی آن است که لد العرف، اینا دو تا نوع هن، دو تا اثر دارن، دو تا خاصیت دارن، دو تا کاربرد دارن، مثل گندم و نخود، اینا دو تا کاربرد دارن. اما آرد گندم با آرد جو، چون جو و گندم یک نوع تلقی شدن تعبدن، آرد گندم رو میگن دقیق، آرد جو رو میگن سویق. این تفاوت در لفظ است، وگرنه هر دو آردم. این چنین نیست که چون لفظ ها فرق میکند پس اینا دو تا نوع هن. اونجایی تفاوت اسم اثر میگذارد که مسماها متعدد باشند. اما اونجا که تفاوت فقط لفظی است، سرش آن است که مردم این سرزمین آرد گندم رو میگفتن دقیق، آرد جو رو میگفتن سویق. این دوتا لفظ است برای یه واقعیت. این چنین نیست که سویق و دقیق دو تا نوع باشن. البته سویق از جو است و دقیق از گندمه، اینا دو تا نوع هن، ولی در فضای شریعت این دو تا نوع یک نوع تلقی شدن. پس اون مشکل در مبدأ حل شد، یعنی جو و گندم یک نوع هن. حالا که جو و گندم یک نوع هن، اون چه که از گندم به عمل آمد بهش میگن سویق، آرد گندم رو میگن دقیق، آرد جو رو میگن سویق. این تعدد در فضای لفظ است بلا غیر. این چه نیست که دو تا خاصیت داشته باشند منهای اون مسئله جو و گندم، چون جو و گندم بنا شد که یک نوع باشند. بنابراین باب نه از ابواب ربا این است که باب و ان حکمت دقیقه و سویقه و نحوه ما حکم ما یکونان منهو، یعنی حکم آرد گندم همون حکم گندمه، حکم آرد جو همون حکم جوه. اگر جو و گندم یک نوع اندر ربا، این دوتا آرد هم یک نوع. اگر آرد نخود با آرد گندم رو بخواد بسنجید، چون خود نخود و گندم دو نوع هن، آرد نخود و آرد گندم هم دو نوع هن. بابو ان حکم دقیقه و سویقه و نحوه ما حکم ما یکونان منهو، خدا غریق رحمت کنه مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه رو، مستحضرید همونطوری که تو بحث های سابق داشتیم، قاعده فقهی از متن فقه به در آمده و کنار نوشته شد، قواعد اصولی از متن فقه در آمده و کنار نوشته شد. یعنی روزی که این علوم حوزوی مطرح شد اول فقه بود، نه قاعده فقهی در کار بود نه قاعده اصولی. در اثنای بحث مسائل فقهی یک قاعده فقهی استخراج شد، چون قاعده فقهی غیر از مسئله فقهی است که تأثیر موضعی داشته باشد، این چندین بحث شامل می شود، و از اینها وسیع تر قاعده اصولی ثابت شد. مسئله قواعد اصولی مثل استصحاب و امثال ذلک اول در متن بحث‌های حوزوی اصل ائمه علیهم السلام نبود، هم قواعد فقهی از فقه استنباط شد و استخراج شد، هم قواعد اصولی. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه، خب خدا غریق رحمتش کند، این گونه از فقها مستحضری در دور هر عصری شاید یک نفر پیدا بشود. این قلم محققانه مقتدرانه مثل سرب همینطور قلم فتوا رو تقریر میکند در طی این 40 جلد این زالش فضل الله یعطیه من یشا. یکی از قواعد فقهی که ایشون ادعا میکند بگد این قاعده است که معروف است لدى الفقها. شما رو ببینید تو قواعد فقهی که بعضی از علمای متأخر رضوان الله علیهم اجمعین نوشتن شاید این گونه از قواعد فقهی درش نباشه، ولی ایشون میگه این قاعده فقهیه معروف بین فقهاست و این است که هر چه که از این جنس ربوی به عمل می آید حکم همون را دارد. این قاعده فقهی است دیگه. اگر جامد بود سخن از آرد است، اگر مایع بود سخن از رب و شیره و امثال زارک است. هرچه که از انگور و عمل آمده از سنخ آرد نیست، از سنخ شیره است و رب است و امثال زارک. هرچه که از جو و کندم و نخود به عمل می آید از سنخ شیره و دبس و امثال زارک نیست، از سنخ آرد و سویق است. این قاعده قاعده فقهی است که کل ما یعمل من نوع ربوی حکم همون رو دارد، محکوم به حکمی. پس شیره انگور حکم انگور رو دارد. شیره ها را بخوان معامله بکنن با تفاضل جایز نیست، شیره ها را با خود انگور معامله بکنن با تفاضل جایز نیست، آرد ها را با تفاضل معامله بکنن جایز نیست، آردها را با خود جو و گندم معامله بکنن با تفاضل جایز نیست. خب اینا یه چیزایی نیست که عقل راه داشته باشد بتواند کشف بکند، ولی راه حلش و شارعشون داد فهمد اگه در این کار متضرر میشوید یکی از این کالاها را بفروشید با پول او کالای دیگه تهیه کنید. اینا را نمیشود دوتایی رو محور معامله قرار داد بعد تفاضل. اون روایت اون قاعده فقهی رو مرحوم صاحب جواهر تو همین بخش پایانی جلد 23 اونجا مطرح کردن. فرمود به این که روایتی که محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، نه علیه السلام، وقتی گفته می شود ابی جعفر اگر وجود مبارک امام باقر باشد با گفت علیه السلام، چون هم نام مبارک امام صادق آمده هم نام مرگ پدرشون. اما اون ابی جعفر بعدی مطلب دیگه داره. قال قلت له ما تقول فی البر بالسویق، فقال علیه السلام مثلا به مثل. گندم را اگر بخوای با آرد گندم معامله بکنی باید مثلا به مثل باشد. اگر لا مثلن به مثلن بود لا بسه. قلت انه یکون له ریع، خب گندم یه درآمدی بیشتری دارد، خب همون در کیل هم وزن پیمانه بیشتر پر میکند، اگر یه جای نفت دارد جای دیگر هم ترمیم میشه. بالاخره میتونید شما این رو تبدیل بکنید به نقد و با او معامله بکنید و کالای بیشتری بخرید. باز روایت دوم این باب که محمد ابن مسلم و زراره هر دو عن ابی جعفر علیه السلام روایت کردن، فرمود الهنتتو بدقیق مثلن به مثلن، گندم با آرد گندم همینه. حالا گاهی چیزی مخلوط می شود نظیر خمیر و نان، اون چون ممزوجش اگه یه حساب خاص داشته باشد باید او رو بررسی کرد، ولی در اینجا که چیزی نه مخلوط شد و نه ممزوج شد، این گندم آرد شد دیگر، نه نظیر جامدات است که مخلوط شده باشد نه نظیر مایعات است که ممزوج شده باشد نظیر خمیر. بله همون شخص هایی رو گفت. راه حلش اینه که انسان گندم آرد میفروشه برابر او گندم بیشتری میخره. فرمود این روش نکنید، شما اون روش بکنید. بسیار از این چیزاست که واقعا عقل دسترسی ندارد به او. خب تو همین بعضی از روایات ملاحظه فرمودید که بعضی خدمت امام صادق سلام الله علیه مشرف می‌شدند و بودن من از نظر عقیده و مسائل کلامی و اعتقادی شما رو باور کردم. شما اگر این میوه را نصف بکنید و بود نصفش حلال است نصفش حرامه، من قبول میکنم. عمده و مسائل کلامی و اعتقادی و عقلی است که اینا معصوم علمش به علم ذات اقدس اله مرتبط است و در تلقی یک، ضبط دو، ابلاغ و املا سه، در هر سه حوزه معصومن. خب بودم باور میکنن دیگر. عمده و مسائل کلامی است که انسان بلغت امام شناس باشد. به صراحه عرض کرد ابن رسول الله اگر این میوه که در خدمت شماست این رو نصف بکنید، بگید این نصف حلال است اون نصف حرام، من قبول بکنم. این رو نمیگن تقلید، این رو میگن تحقیق، برای اینکه او به اسمت این شخص پی برد دیگر. وقتی به اسمت این شخص پی برد یقین دارد هم بخواد دیگر. این خیلی از چیزاست که انسان جزئیاتش درش نمی کند. عمده و مسئله کلامی است که ثابت بشه این حق است. اسراری هم تو عالم است که برای محلش. در اینجا محمد ابن مسلم و زراره هر دو از ابی جعفر علیه السلام نقل کنند که الهنتتو به دقیقه مثلن به مثلن و سویقو به سویقه مثلن به مثلن و شعیرو به الهنتته مثلن به مثلن لا بأس به. همین رو مفهوم دارد. این که میگه در صورت تساوی لا بأس به، چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. این که فرماید مثلن به مثلن جایز است، چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. یعنی اگر تواصل نبود، تساوی نبود، تفاضل بود، حرام است. روایت سوم این باب هم باز همین مضمون هست. روایت چهارم این باب هم که حسین ابن سعید عن صفوان عن جمیل عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام نقل میکند که الدقیقو بالهنت و السویقو بالدقیق مثل به مثل این لابسه. همین چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. چه این آردها را با هم معامله کنن، چه اون کالایی که به این آرد تبدیل شده بخوان معامله بکنن، اگر تماثل باشد جایز است و اگر تفاضل باشد جایز نیست. این قاعده که مرحوم صاحب جواهر سنن کذیدت تو این آقایونش کتاب های فقهی قواعد فقهی نوشتن و مراجعه کنید که آیا از این قاعده سخنی به میان آمده یا نه. حالا چون بعد باید این بنای شروع بشه ما همینجا فعلا اکتفا بکنیم. الحمدلله رب العالمین.